اشک زیتون. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران سعید سلطانی، نورالدین جوادیان، نگین خواجه نصیر، محمد شریفی مقدم، سوسن مقصودلو، امیر فرهانیا، ماندانا محسنی، فریبا طاهری. کارگردان سعیده فرزی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
باید شنیده باشی صدای سوت قبل از انفجار را که رویا را به تباهی پیوند می زند. در فلسطین خبری از پسکوچه های ساکت و قدم زدن های آرام و در فکر فرو رفتن ها نبود. آنجا پاییز و زمستان رنگ آتش داشت، رنگ خون. آنجا بهار که می شد انگار همه می دانستند که چه در پیش است. راشل در این بین اما پی نشانه ای می گشت، انگار پی یک رنگ، یک حس، چیزی که او را به بهارهای عادی مردمان عادی وصل کند.
زیاد مهم نیست به چه اندیشه، نژاد، گروه یا ملیتی تعلق دارید و چه محدوده جغرافیایی سرزمین و خاک شما را تشکیل می دهد. مهم این است که صرف نظر از تمامی وابستگی های نژادی و ملیتی، قضاوت شما نسبت به هر آنچه که پیرامونتان رخ می دهد منصفانه باشد. شما می توانید هر کسی باشید، اما از نوع منصف و شرافتمند آن.
برای نجات دو دختر بچه فلسطینی که در حال بازی بودن به طرف تپه شنی برگشت جناب قاضی. سرباز اسرائیلی با اسلحه دوربیندارش پیشونی تامو نشونه گرفته بود. اون حسابی از دست تام با اون جلیقه زرد رنگ امدادگریش عصبانی بود.
ببینم دانیل، مگه تام یه امدادگر بود؟
خانم هارندال، پسر شما تام هارندال یه خبرنگار و یه عکاس بود، اما از وقتی که من و تام اومدیم غزه به عنوان امدادگر کارمون رو شروع کردیم.
بعدش چی شد دانیل؟
بعدش سرباز اسرائیلی ماشه رو چکوند و گلوله درست وسط پیشونی تام نشست.
ما همتون یه ماش آشقاله کثافتی، یه ماش ایبونه وحشی.
آروم باش جیمز.
آروم نمیشم سایدا، دنیا باید بدونه تو فلسطین چه خبره با این سربازای کسی با مردم بی‌پناه چی کار میکنن.
نه جیمز، جیمز فورا یه آمبولانس خبر کنی، خواهش میکنم. گلوله خورده وسط پیشونی جیمز، جیمز، جیمز.
فیشر، ویتور آرگو، لین هوک، تام هرندل، جیمز میلر، تریستان اندرسون و راشل کوری. تو همه اینا رو میشناسی برایان؟
آره اسمشون رو شنیدم. خب با این کار میخوای چی رو ثابت کنی سم؟
گوش کن، لین هوک یکی از کارکنان بخش امداد خدمات سازمان ملل بود. یه تک تیرانداز اسرائیلی از پشت سر به اون شلیک کرد. اون گفته تلفن همراه لین هوک را با یه نارنجک اشتباه گرفته. رژیم اسرائیل با پرداخت غرامت از خانواده هوک خواسته که پیگیری‌های قضایی خودشونو متوقف کنن.
خب
این یکی رو گوش کن. ویتور آرگونی یه فعال حقوق بشر و اهل میلان ایتالیا بود. وقتی به غزه رفت از نزدیک شرایط غزه رو دید، کتابی نوشت به نام غزه وقتی انسانی به او بنگریم. آرگونی حقایق زیادی رو در کتابش نوشت، اما این کار خیلی به نفع اسرائیلی‌ها نبود. برای همینم صبر نیستش کردن و جسدش رو تو خیابونای غزه رها کردن.
میشه بگی منظورت از این کارا چیه؟
آره میگم. تو یه وکیل جوانی و من ازت میخوام به وکلای حقوق بشر فلسطین ملحق بشی.
اوه خدای من، این دیگه چه پیشنهادیه سم؟
یه پیشنهاد انسان دوستانه. از من گذشته برایان، من نه حقوق خوندم نه وکالت بلدم. من یه انسانم که سالهای زیادی توی فلسطین بودم و تو این سرزمین جنایات زیادی رو دیدم. تجربه من و علم و قلم تو دنیا رو تکون میده.
خب دنیا رو تکون بدیم که چی بشه؟
که همه بدونن تو فلسطین چه خبره.
مشکل فلسطین مشکل ما نیستم. خواهش میکنم اینو بفهم.
اگه درد راشل کوری رو درک میکردی وقتی بلدوزر شستونی از روش رد شد، میفهمیدی که مشکل فلسطین مشکل ما هم هست برایان.
منم مثل جیمز میلر فکر میکنم باید به راشل کوری جایزه خولترین دختر سالو میدادن. جدی میگم، اونم به خاطر عصبانی کردن یه کاترپیلار شستونی.
مراد متاسفم برایم.
برای چی متاسفی؟
برای اینکه راشل کوری میدونست اگه نظریه پردازان متعصبی مثل تو و جیمز میلر بفهمن یه دختر 23 ساله ی آمریکایی برای دفاع از جون چند کودک فلسطینی خودشو جلوی بلدوزر انداخته، به اون لقب خول میدادن.
تو غیر از این فکر میکنی؟
آره. گوش کن ببین راشل کوری قبل از مرگ برای مادرش چی نوشته. نوشته: خواهش میکنم وقتی به نظرتان خل میآیم، علت آن را شرافتمندانه به این تعبیر کنید که من در میان یک نسل کشی هستم که خودم هم به طور غیر مستقیم از آن حمایت میکنم و دولتم در آن مسئولیت زیادی دارد.
تو چی میخوای بگی سام؟
به پیشنهادم فکر کن برایان. به وکلای حقوق بشر فلسطین ملحق شو.
من یک وکیلم سام، برای هر کاری و قدم گذاشتن در هر راهی عدله کافی میخوام. در حال حاضرم برای فکر کردن به پیشنهادت ادله کافی ندارم.
من اون ادله ها رو یک به یک در اختیارت میذارم.
چطوری؟
گفتم که من سالها تو فلسطین بودم. تصاویر زیادی تو ذهنم حک شده، تصاویری که از لنز هیچ دوربینی عبور نکرده و در هیچ پرونده‌ای ثبت نشده. اما میخوام اونا رو یک به یک برات شرح بدم تا بدونی برای طرح این پیشنهاد چقدر ادله کافی دارم.
بسیار خوب، از کجا باید شروع کنیم؟
فردا بیا دفتر من ساعت 8 صبح. ممنونم که به موقع اومدی برایان.
فکر میکنم حرفای تازهی برای زدن داری. خب سم، من برای شنیدن ادله های تو یک ساعت فرصت دارم.
چطور میشه تاریخ یه ملت رو در یه ساعت توضیح داد؟
اگه میخوای یه وکیل رو قانع کنی باید بتونی از جملات کوتاه، دلایل مجاب کننده، حقایق تاثیرگذار و احکام غیر منصفانه بگی که روحشو مخدوش کنه.
من یه وکیل نیستم، یه فعال حقوق بشرم.
ولی باید بتونی منو مجاب کنی سم. در غیر این صورت من پیشنهادت رو رد میکنم.
باشه. اولین پرونده مربوط به راشل کوریه، همون دختر 23 ساله آمریکایی که از نظر جیمز میلر باید جایزه خلترین دختر سال رو بشتد. سال 2003 راشل کوری به نوار غزه سفر میکنه. در اولین شب اقامتش در شهر رفح در جنوب نوار غزه با دو نفر از فعالین خارجی آشنا میشه. اونا تابلویی رو نصب میکردن که روش نوشته بود: افراد بین المللی باعث توقف تیراندازی سربازان اسرائیلی به سمت شهروندان فلسطینی بشن.
منظورشون چی بود؟
اونا میخواستن با این کارشون با سیاست تخریب منازل، ریشه کن کردن درختها و ترسوندن شهروندان بیدفاع فلسطینی مقابله کنن.
خب
کمتر از دو ماه بعد، یعنی 16 مارس 2003، راشل که کاور نارنجی فلورسنت تنش بود تا براحتی دیده بشه، سر راه بلدوزر ارتش اسرائیل میسته تا از تخریب منزل یه دکتر داروساز فلسطینی به نام سمیر نصرالله جلوگیری کنه.
چرا راشل باید از تخریب اون خونه جلوگیری میکرد؟
راشل در مدتی که غزه بود با دکتر سمیر نصرالله و خانوادش دوست شده بود، به اون خونه رفت آمد داشت، با بچه های دکتر آنس گرفته بود. اون روز بچه های دکتر تنها تو خونه بودن و هیچ جوری نمیتونستن از خودشون دفاع کنن.
سم؟ تو کجای این قصه بودی؟
اون روز منم از دور شاهد بودم که راشل کوری با تمام وجود فریاد میزد تا راننده اون بلدوزر 60 تنی رو متوقف کنه که به سمت خونه دکتر سمیر نصرالله نره. من و جسی دوست راشل از وحشت منقبض شده بودیم. ما فقط میتونستیم فریاد بزنیم و اجازه ندیم که راشل مقابل اون بلدوزر بیسته.
مراقب باش راشل، اون بلدوزر لعنتی داره به تو نزدیک میشه.
نه اصلا، من باید اونو متوقف کنم. شما هم ندارین این خونه رو خراب کنین. جلوتر نیاد. اونا به حرفای تو توجهی نمی کنن راشل. مراقب، مراقب. فکر نکنین من از جام تکون می کنم. بیان. آره بیان. بیان منو بکشین. منم راشل، راشل کوری. من راشل کوری هم از هم زندم اجازه نمی دم شما لعنتی هم به خونه دکتر سمیر نصرالله نزدیک بشین.
راشل برو عقب، خواهش می کنم برو عقب، بلدوزر خیلی به تو نزدیک شده.
چرا اونا راشل رو نمیبینن سام؟
اونا عمدن دارن به طرف راشل میرن جسی. خدای من مراقب باش راشل، برو عقب، برو عقب.
شما نباید از این جلوتر بری. تو اون خونه چند تا بچه زندگی میکنه، چند تا بچه یه بیپناه. خواهش میکنم اون خونه رو خراب نکنی. من اجازه نمیدم از اینجا جلوتر بری. راشل برو عقب، برو عقب.
لعنتی ها، اگه اون آدم رو نمیبینی وایسا. لعنتی، گفتم وایسا.
من دیگه راشل رو نمیبینم سام. این راشل زیر چرخای بلدوزر نه شده. نه نه، این انصاف نیست. نه راشل، نه.
ببخش برادر، یه وقتایی نمیتونم احساساتمو کنترل کنم.
اگه گفتن این خاطرات اذیتت میکنه لازم نیست ادامه بدیسم.
نگفتمشون بیشتر اذیتم میکنه.
بسیار خوب، ادامه بده.
بلدوزر اسرائیلی از روی راشل کوری رد شد و جمجمه اونو شکست، دنده هاشو خورد کرد، ریه هاشو سوراخ سوراخ کرد. اما به نظر میومد اینا روحیه حیوانی رانندهشو راضی نمیکنه. به همین دلیلم راننده بدون این که تیغه اون بلدوزر رو بالا ببره دنده عقب گرفت و برای بار دوم از روی بدن راشل رد شد.
خدای من، این وحشتناکه.
حتی تصورشم وحشتناکه برایم. اما این چیزی بود که من با چشمای خودم دیدم، درست مثل لحظه ای که کشته شدن جیمز میلر رو دیدم.
جیمز میلر؟
بله، جیمز هنری دومینیک میلر، که فیلم بردار و فیلمساز 34 ساله ایتالیایی بود که سال 2003 به فلسطین رفت و قصد داشت مستندی درباره رنج‌های کودکان فلسطینی تهیه کنه. اون و دوستانش در شهر رفح در نوار غزه ساکن شدن. شب حادثه من با کارت ترددی که همیشه همراهم بود داشتم در شهر قدم می‌زدم. همه جا آروم بود. سربازای اسرائیلی در شهر پرسه می‌زدن مبادا کسی از منزلش بیرون بیاد. اون شب جیمز و همکاراش خانم سایرا منزل یه فلسطینی رو ترک کردن. یه پرچم سفید و یه چراغ تو دستشون بود و جلیقه ضد گلوله پوشیده بودن. کلاهخود هم روی سرشون بود. روی کلاهخود با شبرنگ کلمه تیوی حک شده بود و سربازای اسرائیلی به راحتی میتونستن تشخیص بدن که اونا یه گروه خبریان.
خب برای اونا چه اتفاقی افتاد؟
سربازای اسرائیلی وقتی اونا رو دیدن حالت دفاعی مقابلشون گرفتن. من با عجله یه گوشه پنهان شدم تا بتونم به وضوح همه چیزو ببینم و صداشونو بشنوم. جیمز و سارا داشتن با هم حرف می‌زدن که یه سرباز اسرائیلی به طرف اونا رفت.
هیچ وقت دلم نمیخواد یه شهروند غزه‌ای باشم جیمز.
این همه جنایت حق بچه غزه نیست سایرا. از وقتی اومدیم غزه حساب کردم چیزی حدود 48 بچه زیر 12 سال کشته شدن.
وحشتناکه.
اینجا چه خبره؟
تو
کی؟ من؟
تو
با توی جیمز.
با من چی کار دارین؟
بیا جلو.
ماها شهروند غزه نیستیم.
گفتم بیا جلو.
ما فیلم سازیم، اینو میتونی از رو کلامونم بفهمی.
مگه نمیبینی رو کلاهای ما کلمه تیوی نوشته شده؟ شماها نباید مزاحم ما بشین.
آروم باش سایرا، اونا با تو کاری ندارن.
ما با همین جیمز.
بیا جلو.
منو کجا میبرین؟
ساکت.
ما داشتیم میرفتیم هتل.
تو به اندازه کافی چند روزه برای ما دردسر درست کردی.
دردسر شما برای مردم این شهر درست کردین.
حقش بود، حقش بود. همون روز اول تو رو بی صدا میکشتی.
این نقشه است جیمز، تو نباید با اونا بری.
باید به من بگی منو کجا میبرین.
به جایی که حقته.
شما حیوونه عوضی هستین. فرام کن.
آروم باش، اونا به تو رحم نمی کنن.
دنیا باید بدونه تو فلسطین چه خبره و این سربازای کثیف با مردم بیپنا چی کار میکنن.
دهانتو به من نزن.
فرام کن آشکار کثیف.
به من میگی آشکار کثیف؟
یکی به ما کمک کنه تو رو خدا، یکی به ما کمک کنه.
شما همه تون جماش آشکار کسافتی، جماش حیفون وحشی.
خفشو
سای
جیمز. جیمز نه، فورا یه امبولانس خبر کنید، خواهش میکنم. گلوله خورده وسط پیشونی جیمز. جیمز جیمز.
بعد از مرگ جیمز میلر دادگاهی برای رسیدگی به قتل اون در اسرائیل تشکیل میشه. این دادگاه در مارس 2005 تحقیقات خودشو تموم میکنه و اعلام میکنه که ادله کافی برای اثبات عمدی بودن این قتل وجود نداریم. این دادگاه فقط سربازی رو که به جیمز شلیک کرده بود مقصر شناخت، اونم به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین درگیری مسلحانه، ولی اعلام کرد نمیتونه ثابت کنه که جیمز حتما با گلوله اون سرباز کشته شده.
چرا خانواده میلر به دادگاه شکایت نکردن؟
شکایت اونا به نتیجه ای نرسید. اونا از یه وکیل انگلیسی به نام کلیف کاپ سمیس کمک خواستن. کاپ سمیس در اظهاراتش گفته، اجازه بده این جمله شو برات بخونم. اون گفته طبق تحقیقات من این حادثه بدون کوچکترین شکی یک قتل ناجوانمردانه بود. سربازی که این گلوله را شلیک کرد نه ترسیده بود و نه زیر آتش گلوله کسی قرار داشت، بلکه کاملا حساب شده عمدی به آرامی و با نشانگیری دقیق شلیک کرد.
واکنش دولت اسرائیل چی بود؟
دولت اسرائیل مبلغ 1.5 میلیون پوند به خانواده جیمز میلر پرداخت کرد که بیشترین مبلغ غرامتی که این کشور تا به امروز به یه شهروند خارجی پرداخت کرده. خانواده میلر معتقدن چنین مبلغ بالایی نشون دهنده اینه که دولت اسرائیل تلویحاً به عمدی بودن قتل جیمز اعتراف کرده.
تو حالت خوبه سان؟
چه سبی میشم؟
آخه خب باشه باشه، الان برای گریبان آب بیارم.
حالم خوبه لورا، باور کن حالم خوبه. بله برایان الان پیش منه، نگران نباش عزیزم، من زود میام خونه به امید دیدار.
تو مطمئنی حالت خوبه اسم؟
آره آره خوبم.
تا حالا ندیده بودم موقع سرفه کردن اینقدر کبود بشی.
چیز تازه‌ای نیست، نگران نباش.
خب هنوز نیم ساعت دیگه وقت داریم که با هم حرف بزنیم،
پس بذار در فرصت باقی مونده ماجرای تام هارندال رو برات بگم.
اینی که میگی کیه؟
تام هارندال یه جوان 20 و چند ساله انگلیسی بود که از فعالان رسانه‌ای بود و وقتی شرایط مردم فلسطین رو دید به جنبش بین‌المللی همبستگی ملحق شد.
کجا فعالیت میکرد؟
اون همراه چند تا از دوستاش به غزه رفت. یکی از روزها تام متوجه میشه که سربازان اسرائیلی به چند تا بچه بی‌دفاع که مشغول بازی بودن حمله کردن. تام از اون بچه‌ها دفاع میکنه، اما
چی؟
اما سرباز اسرائیلی اسلحه را میذاره روی پیشونی تام و یه گلوله شلیک میکنه.
خدای من، چطور همچین چیزی ممکنه؟
تام قبل از شلیک گلوله تونست یکی از بچه ها رو نجات بده. تام 9 ماه تمام تو کما بود تا اینکه خانواده‌اش رضایت دادن که دستگاه را ازش جدا کنن و تام از دنیا رفت.
چرا هیچ دادگاهی برای این افراد تشکیل نشد؟
از کدوم دادگاه حرف میزنی برایان؟ دادگاهی که شاکیاش به راحتی سر به نیست میشن تا نتونن از حق و حقوقشون دفاع کنن؟
خب خانواده تام برای تام چیکار کردن؟
اونا از دولت اسرائیل شکایت کردن. من در اون دادگاه حاضر بودم وقتی که دانیل دوست تام داشت نحوه کشته شدن تام رو برای قاضی توضیح میداد. اونجا بودم.
تام هارندال برای نجات دو دختر بچه فلسطینی که در حال بازی بودن به طرف تپه شنی برگشت جناب قاضی. سرباز اسرائیلی با سلاح دوربیندارش پیشونی تامو نشونه گرفته بود. اون حسابی از دست تام با اون جلیقه زرد رنگ امدادگریش عصبانی بود.
ببینم دانیل، مگه تام یه امدادگر بود؟
خانم هارندال، پسر شما تام هارندال یه خبرنگار و یه عکاس بود، اما از وقتی که من و تام اومدیم غزه به عنوان امدادگر کارمون رو شروع کردیم.
بعدش چی شد دانیل؟
بعدش سرباز اسرائیلی ماشه رو چکند و گلوله درست وسط پیشونی تام نشست.
روزی که قرار بود دکترها تجهیزات پزشکی رو از بدن تام جدا کنن، من تو بیمارستان بودم کنار خانم ژاکلین هارندال مادر تام. اون آهسته به من گفت هرگز پاسخی مبنی بر دلیل کشته شدن تام نشنیدیم و دولت اسرائیل هیچ وقت اسم اون تیراندازی رو که به تام شلیک کرد افشا نکرد. خیلی ها سعی میکنن کشته شدن تام رو انکار کنن.
تو دقیقا از من چی میخوایسم؟
ازت میخوام از اون انسان ها دفاع کنی برایم. چه خارجی هایی که تو فلسطین کشته شدن، چه فلسطینی هایی که هر روز دارن با مرگ دست و پنجه نرم میکنن.
فکر نمی کنی مشکل فلسطین مشکل ما نیست؟
اگه نگاهمون به فلسطین و مردم فلسطین انسانی باشه، متوجه میشیم که مشکل فلسطین ورای مشکل مسلمان است. یه مشکل جهانیه. مگه راشل کوری و تام هارندال و جیمز میلر و ده ها اروپایی دیگه که تو فلسطین کشته شدن مسلمان بودن؟ نه برایان، نه.
باید اعتراف کنم که ادله های کافی برای قبول پیشنهادت وجود داره سم. به من کمی فرصت بده. اگه قرار عضو انجمن وکلای حقوق بشر فلسطین بشم، باید با این انجمن بیشتر آشنا بشم.
تو این فرصت رو داری برایان. فقط یه چیزو بدون، تا وقتی از طرف دولت اسرائیل جوابی برای این خونهای به ناحق ریخته شده داده نشه، تا وقتی که زنها و بچه‌های فلسطینی با رعب و وحشت و گلوله و خون زندگی میکنن، همه شرافتمندای جهان دغدغه سرزمین زیتون و حماسه رو دارن.
ای معراجگاه محمد، وفادار تو میمانیم.
روز قدس روز حیات اسلام است. باید مسلمین به هوش بیان، باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند.
عملنا رایت القرآن نهجن یبعث الاسلام یحینا، ودرب محمد للقدس سيف بشرى أن يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف بشرى أن يحمي فلسطينا.
ای قبلگاه قبیله عشق و ایمان، با تو میمانیم و به کودکانت میاندیشیم که در گهواره‌های سنگی شیر شجاعت و ایثار می نوشند. ای قدس مظلوم فریاد کن.
روز قدس اون روزی است که ملت‌های مسلمان بی واسطه مقامات رسمی حرفشون رو در دنیا مطرح می‌کنند.
شتاب کن مرا در عهد شهادت منه، عهد گذشتن از خود، عهد نجات میهنه. سلاح من سنگ منه، میشکنه شیشه شب و فریاد من مثل تبر، میکنه ریشه شب و بسید. ای مسلمان باید که مثل توفان هستی شب رو بشکنیم، تیرگی رو پس بزنیم. شتاب کن برادر شتاب.
وعده ما جمعه راه پیمایی بزرگ روز قدس.
رادیو نمایش، پرایان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.